داستان جهانی هوش مصنوعی ما. در 12 ژوئن 2005 استیو جابز پشت میکروفونی در ورزشگاه استنفورد قرار گرفت و یکی از خاطر انگیزترین سخنرانی های خود را در جشن فارغ التحصیلی ارائه کرد. در این سخنرانی فراز و نشیب های زندگی حرفه‌ای خود از رها کردن دانشگاه گرفته تا رسیدن به مقام یکی از بنیانگذاران اپل، اخراج دور از شأن و احترام از آن شرکت تا تأسیس پیکسار و در نهایت بازگشت هوشمندانه به اپل در حدود یک دهه بعد را بازگو کرد. جابز در حین صحبت برای جمعی از دانشجویان بلند پرواز استنفورد که بسیاری از آنها مشتاقانه قصد صعود به قله‌های سیلیکون ولی را داشتند تلاش نکرد به طور کامل نمودار پیشبرد زندگی و حرفه یک شخص را ارائه بدهد. جابز به دانشجویان گفت: شما نمی توانید نقاط را با توجه به آینده پیش رو به هم متصل کنید. فقط می توانید آنها را به گذشته متصل کنید. بنابراین باید اعتماد کنید که این نقاط به نحوی با آینده شما مرتبط خواهند شد. این اندرز جاب از زمانی که برای اولین بار آن را شنیدم در ذهنم تکرار می شود. اما تکرار آن امروز بیش از هر زمان دیگری است. در جریان نوشتن این کتاب فرصتی یافتم تا نقاط 4 دهه کار، رشد و تکاملم را به یکدیگر متصل کنم. سیر و سفری در شرکت‌ها و فرهنگ‌ها، از محقق هوش مصنوعی و مدیر اجرایی تا سرمایه‌گذار، نویسنده و فرد نجات یافته از سرطان. این سفر موضوعاتی جهانی تا عمیقاً شخصی را شامل شده است. ظهور هوش مصنوعی، سرنوشت درهم آمیخته مکانهایی که آنها را خانه می نامیدم و تکامل خودم از فردی دیوانه کار به یک پدر، شوهر و انسانی دوست داشتنی تر. تمام این تجربیات با یکدیگر ترکیب شدند تا دیدگاه مرا از آینده جهانی هوش مصنوعی شکل بدهند. نقاط گذشته را به یکدیگر متصل کنند و از این اشکال به عنوان راهنمایی برای آینده پیش رو بهره گیرند. سابقه من در فناوری و کسب و کار تخصصی، چگونگی توسعه این فناوری در چین و آمریکا را شفاف می کند. مواجهه ناگهانیم با سرطان مرا چنان بیدار کرد تا از خود بپرسم چرا باید از این فناوری‌ها برای تقویت یک جامعه مهربان‌تر استفاده کنیم. در نهایت تجربه حرکت و انتقال من بین 2 فرهنگ متفاوت بر ارزش سهیم بودن در پیشرفت و نیاز به درک متقابل مرزهای بین ملت‌ها تأثیر گذاشته است. آینده هوش مصنوعی بدون رقابت هوش مصنوعی. هنگام نوشتن مطلب درباره توسعه جهانی هوش مصنوعی، این وسوسه به آسانی در ذهن ما بیدار می شود که به استعاره‌های نظامی و ذهنیت بدبستان رجوع کنیم. بسیاری رقابت کنونی هوش مصنوعی را به مسابقه فضایی دهه 1960 یا حتی بدتر از آن به مسابقه تسلیحاتی دوران جنگ سرد تشبیه می کنند که سلاح‌های کشتار جمعی قوی تری را تولید کرد. حتی در عنوان این کتاب از کلمه ابرقدرت‌ها استفاده شده که بسیاری آن را با رقابت ژئوپلیتیک مرتبط می‌پندارند. با این حال من از این عبارت به ویژه برای بازتاب نقاط تکنولوژیکی توانایی‌های هوش مصنوعی و نه برای نشان دادن یک مبارزه کامل در جهت برتری نظامی استفاده می کنم. اما این تفاوت ها به راحتی از سوی کسانی که به موضع‌گیری سیاسی نسبت به شکوفایی جهان علاقمند هستند نادیده گرفته می شود. اگر دقت نکنیم این سخنان بی‌طرفانه درباره رقابت هوش مصنوعی ما را در برنامه ریزی و شکل دادن به آینده مشترک هوش مصنوعی خود تضعیف خواهد کرد. رقابت تنها یک برنده دارد. بردن چین به معنای باخت آمریکاست و برعکس. در این معادله هیچ مفهومی از پیشرفت مشترک یا رفاه متقابل وجود ندارد و فقط تمایل به پیشتاز بودن از کشور دیگر بدون در نظر گرفتن هزینه‌های آن مطرح است. این ذهنیت بسیاری از مفسران آمریکایی را بر آن داشته تا واداشتن رهبران آمریکا به اقدام و عمل از پیشرفت هوش مصنوعی چین به عنوان چماق استفاده کنند. استدلال آنها این است که آمریکا در خطر از دست دادن برتری خود در فناوری است که رقابت نظامی قرن 21 را تغذیه می کند. اما این جنگ سرد جدیدی نیست. امروزه هوش مصنوعی دارای صدها برنامه بالقوه نظامی است. اما ارزش واقعی آن نه در تخریب بلکه در خلق است. اگر هوش مصنوعی به درستی شناخته شود و مورد استفاده قرار گیرد، واقعاً می‌تواند به ما کمک کند تا ارزش اقتصادی و رفاه را در مقیاسی ایجاد کنیم که هرگز در تاریخ بشر دیده نشده است. با این حال، انفجار فعلی هوش مصنوعی ما به طلوع انقلاب صنعتی یا اختراع برق بسیار بیشتر شباهت دارد تا رقابت تسلیحاتی جنگ سرد. بله، شرکت‌های چینی و آمریکایی در استفاده از این فناوری برای افزایش بهره‌وری با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما آنها به دنبال استیلا بر ملل دیگر نیستند. هنگامی که گوگل فناوری تنسورفلو یا کتابخانه آزاد یادگیری عمیق خود را در خارج از کشور تقویت می‌کند یا علی بابا مرکز کنترل شهری خود را در کوالالامپور به اجرا در می‌آورد، این اقدامات بیشتر شبیه صادرات اولیه موتور بخار و لامپ‌های بلورین است تا حملات در رقابت‌های تسلیحاتی جهانی. نگاه موشکافانه به تأثیر طولانی مدت این فناوری واقعیتی تلخ را نمایان می‌کند. در دهه‌های آینده بزرگترین پتانسیل هوش مصنوعی برای خرابی و نابودی نه در رقابت‌های نظامی بین المللی، بلکه در بلایی است که بر سر بازارهای کار و نظام اجتماعی ما خواهد آورد. درک آشفتگی حاد اجتماعی و اقتصادی که پیش روی ماست باید ما را متواضع کند و همچنین باید غرایز رقابتی ما را در جهت جستجو برای راه حل‌های مشترک برای چالش‌های مشترک هدایت کند که همه ما به عنوان انسان با آنها مواجهیم. مردمی که سرنوشتشان فارغ از طبقه اقتصادی و مرزهای ملی با یکدیگر درآویخته است. حکمت جهانی برای عصر هوش مصنوعی. همانطور که نیروی خلاق و مخرب هوش مصنوعی در سراسر جهان احساس می شود، باید برای حمایت و الهام به یکدیگر تکیه کنیم. آمریکا و چین برنامه‌های کاربردی تولید اقتصادی هوش مصنوعی را هدایت می‌کنند، اما کشورها و فرهنگ‌های دیگر قطعاً سهم ارزشمندی در تکامل گسترده‌تر اجتماعی ما خواهند داشت. هیچ کشوری به تنهایی پاسخی به شبکه پیچیده موضوعی که پیش روی ماست ندارد. اما من اعتقاد دارم اگر بر منابع گوناگون حکمت تکیه کنیم، هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوانیم در کنار هم آن را برطرف کنیم. این حکمت شامل اصلاحات عملی در نظام‌های آموزشی، تغییرات ظریف در ارزش‌های فرهنگی و تغییرات عمیق در نحوه دریافت ما از توسعه، حریم خصوصی و حکومت است. در بازنگری نظام آموزشی می توانیم چیزهای زیادی از پذیرش آموزش دانش آموزان مستعد و استثنایی کره جنوبی بیاموزیم. این برنامه ها به دنبال شناسایی و اطلاع بخشیدن به توانایی های بالقوه ذهن های با استعداد کشور هستند. روی کردی که برای ارتقا و رونق بخشیدن به مطالب آموزشی مفید است و پس از آن می تواند در سراسر جامعه به اشتراک گذاشته شود. مدارس در سراسر جهان همچنین می توانند از تجربه های آمریکا در آموزش اجتماعی و عاطفی درس هایی بیاموزند که به شکوفایی مهارت هایی منجر می شود که ثابت شده برای نیروی کار انسان محور آینده ارزشمند است. برای سازگار کردن رویکرد ما به فضای کار، عاقلانه است که به فرهنگ مرتبط با مهارت‌های هنرهای دستی سوئیس و ژاپن نگاه کنیم. جاهایی که کمال طلبی فعالیت‌های روزمره کاری را به قلمرو بیان انسانی و کار هنری ارتقا داده است. در این حال، فرهنگ‌های پویا و معنادار داوطلب شدن در کشورهای مانند کانادا و هلند الهام بخش ما خواهند بود تا دیدگاه‌های سنتی خود را درباره کار تغییر دهیم، جایی که نوبت به مراقبت از سالمندان و شکوفایی خانواده ها می رسد، فرهنگ چینی نیز می تواند منبع حکمت باشد. همچنان که سیاست های عمومی و ارزش های شخصی ترکیب می شوند، واقعا باید برای بررسی تجربه های جدید مانند تصمیم کشور بوتان برای دنبال کردن خوشبختی ملی به عنوان شاخص کلیدی توسعه در تعریف و اندازه‌گیری پیشرفت وقت بگذاریم. در نهایت دولت‌های ما نیاز دارند به طور مداوم برای ارزیابی آزاردهنده بدبستان‌ها و معاملات جدید بین داده‌های خصوصی، حقوق انحصار دیجیتالی، امنیت آنلاین و تمایلات الگوریتمی به یکدیگر رجوع کنند. در مقابله با این مسائل می توانیم از مقایسه رویکردهای مختلفی که در مقررات اروپا، آمریکا و چین اتخاذ شده اند چیزهای زیادی یاد بگیریم. در حالی که اروپا رویکردی سنگین تر مانند جریمه گوگل برای عدم صداقت و تلاش برای از بین بردن کنترل داده‌های شرکت‌های فناوری را اتخاذ کرده، چین و آمریکا به این شرکت‌ها فرصت بیشتری داده و اجازه دادند فناوری و بازار قبل از اینکه دچار حاشیه‌ها شود توسعه پیدا کنند. تمام این رویکردها نوعی تعادل ایجاد می‌کنند. بعضی حریم خصوصی را بر پیشرفت فناوری ارجح می‌شمارند و دیگران برعکس عمل می کنند. استفاده از فناوری برای ساختن نوع جامعه‌ای که می خواهیم به معنای پیروی از تأثیرات دنیای واقعی این سیاست ها در مناطق جغرافیایی و بازنگه داشتن افکار درباره رویکردهای مختلف برای حکومت هوش مصنوعی است. نوشتن داستان هوش مصنوعی ما. اما دسترسی و درک منابع مختلف بینش در وهله اول مستلزم آن است که نوعی حس مأموریت را در ارتباط با این فناوری پرشتاب حفظ کنیم. با رگبار روزانه عناوین خبری درباره هوش مصنوعی، این احساس که انسان‌ها دارند کنترل سرنوشت خود را از دست می‌دهند به نظر منطقی می‌رسد. پیشگویی‌هایی هم که درباره استفاده بیش از حد از ربات و همچنین یک طبقه بی‌فایده از کارگران بیکار شده در ذهن ما در هم می‌آمیزند و احساس مبالغه درباره ناتوانی انسان‌ها در مقابل فناوری‌های قدرتمند را به وجود می‌آورند. هر دو حالت درباره روز مکافات در بطن خود حاوی حقیقتی درباره پتانسیل هوش مصنوعی هستند. اما احساس ناامیدی ایجاد شده هنگام شکل دادن به آینده هوش مصنوعی مهمترین عامل منحصر به فرد فعالیت‌های انسانی است که یک نکته مهم را پنهان می‌کند. ما در نمایش هوش مصنوعی تماشاگرانی منفعل نیستیم. ما نویسندگان آن هستیم. به این معنا که ارزش‌هایی که مبنای دیدگاه ما از آینده هوش مصنوعی هستند، به خوبی می‌توانند پیشگویی‌های خود را محقق کنند. اگر به خودمان بگوییم ارزش انسان صرفاً به سهم اقتصادی اوست، بر همان اساس عمل خواهیم کرد. ماشین‌ها می‌توانند جایگزین افراد در محل کارشان شوند و ما می‌توانیم به سمت دنیای پیچیده‌ای برویم که هاو جینگ فانگ در کتاب پکن انعطاف پذیر تصور کرده است. یک جامعه طبقاتی که افراد به اصطلاح مفید را از توده‌های بی‌فایده جدا می‌کند. اما این به هیچ وجه نتیجه نهایی نیست. ایدئولوژی مرجع این بینش ویران شهری که وجود انسانی چیزی بیش از مجموع اجزای مولد اقتصادی او نیست نشان می‌دهد که چقدر به بیراه رفته‌ایم. ما به زمین نیامده‌ایم تا فقط به انجام وظایف تکراری بپردازیم. نیازی نداریم عمرمان را به شدت صرف انباشت ثروت کنیم تا بتوانیم آن را به فرزندانمان بسپاریم تا آنان نیز این فرایند را اصلاح و تکرار کنند. اگر بر این باور باشیم که زندگی فراتر از این رقابت موتوری مادی است، در آن صورت هوش مصنوعی فقط ابزاری است که میتواند به ما کمک کند معنای عمیق‌تر آن را کشف کنیم. قلب و ذهن. وقتی در سال 1983 شغل هوش مصنوعی خود را آغاز کردم، این کار را با فلسفه درخشان در برنامه نرم‌افزاری دکترای خود در کارنگی ملون انجام دادم. من هوش مصنوعی را به عنوان اندازه‌گیری فرایند تفکر و توضیح رفتار انسان و مرحله نهایی برای شناخت خود توصیف کردم. این چکیده ای از مفاهیم رمانتیک این زمینه در آن دوره بود و زمانی که مرزهای قابلیت هوش مصنوعی و دانش انسانی را در می‌نوردیدم، الهام بخشم بود. امروز که 35 سال بزرگتر و شاید کمی عاقل‌تر شده‌ام، آن را به طرز دیگری می‌بینم. ثابت شده برنامه‌های هوش مصنوعی که ما ایجاد کردیم توانایی تقلید و سبقت گرفتن از مغز انسان در بسیاری از وظایف را دارند. به عنوان محقق و دانشمند به این دستاوردها افتخار می‌کنم. اما اگر هدف اصلی این باشد که خود و دیگران را به طور حقیقی درک کنم، این دهه‌ها پیشرفت مرا به جایی نرساندند. در حقیقت من احساس شخصی خود را از تحلیل این ترکیب دارم. به جای تلاش برای بازسازی مغز انسان، باید تلاش کنم قلب انسان را درک کنم. این درسی است که آموختن آن خیلی طول کشید. من بیشترین زمان زندگیم را با وسواس کار کردم تا تأثیر خود را بهینه‌سازی کنم و با تبدیل مغزم به الگوریتمی خوب تنظیم شده آن را به حد اکثر برسانم. برای این منظور از کشوری به کشور دیگر می رفتم و در دوره‌های زمانی مختلف کار می کردم و هرگز در نیافتم که چیزی بسیار با معناتر و انسانی تر در دل اعضای خانواده، دوستان و عزیزانم نهفته است. این تشخیص سرطان و عشق بی‌شائبه خانواده ام بود که در نهایت تمام آن نقاط را به تصویری واضح تبدیل کرد. تصویری که تفاوت ما را با ماشین‌هایی که ساخته ایم نشان می‌داد. این فرایند زندگی مرا تغییر داد و به چرخشی در هدف اولیم برای استفاده از هوش مصنوعی منجر شد تا طبیعت ما را به عنوان انسان آشکار کند. اگر هوش مصنوعی به ما اجازه بدهد که واقعاً خودمان را درک کنیم، دلیلش آن نیست که الگوریتم ها ماهیت مکانیکی ذهن انسان را تسخیر کردند، بلکه به این دلیل است که ما را آزاد می کنند تا بهینه سازی ها را کنار بگذاریم و به جای آن بر ماهیت واقعی انسانی تمرکز کنیم. عشق دادن و عشق دریافت کردن. رسیدن به این نقطه به کار سخت و آگاهانه همه ما نیاز دارد. خوشبختانه ما به عنوان انسان برای انتخاب اهداف خود صاحب اراده آزاد هستیم که هوش مصنوعی هنوز به آن دست نیافته است. ما می توانیم انتخاب کنیم که دور هم جمع شویم و در محدوده یک کلاس و مرزهای یک کشور همکاری کنیم تا پایان داستان هوش مصنوعی را به میل خود بنویسیم. بگذارید انتخاب ما این باشد که ماشین ها ماشین باشند و انسان ها انسان. بگذارید انتخاب کنیم که به سادگی از ماشین ها استفاده کنیم و مهمتر از همه همدیگر را دوست بداریم. سپاسگزاری ها. اول و مهمتر از همه می خواهم از همکارم مدشیهان که در زمانی بسیار محدود کارهای خیلی زیادی برای این کتاب انجام داد سپاسگزاری کنم. اگر احساس می کنید این کتاب سرگرم کننده و روان است یا آن را سرشار از اطلاعات می بینید، بسیاری از اعتبار آن متعلق به مت است. من خیلی خوششانس بودم که همکاری مانند مت را پیدا کردم. کسی که درک عمیقی از چین، ایالات متحده، فناوری و نوشتن داشت. دوست و نمایندم جان بروکمند و گروهش بودند که مرا به نوشتن این کتاب ترغیب کردند. اعتقاد او به فوریت موضوع و توانایی من برای مشارکت منحصر به فرد در این مبحث در وهله اول مرا به تفکر درباره این پروژه متقاعد کرد. در نهایت فکر می‌کنم کاملا حق با او بود. همچنین مایلم از ریک وولف سپاسگزاری کنم که تصمیم گرفت بر اساس اعتقاد شخصی من روی موضوعی اثبات نشده خطر کند. او ویراستاری برجسته است و کارهای شگفت‌انگیزی را برای تصحیح این کتاب و روانه کردن آن به بازار انجام داد. کار با ریک بسیار سرگرم کننده بود و ما همدیگر را تشویق به انجام بهترین تلاش‌های خود می‌کردیم. همچنین مایلم از اریک برینیلفسون، جیمز مانیکا، جاناتان ووتزل، پاول تریولو، شاولان سوه، چنزو، ماشیاو هونگ، لین چی لینگ، وو جیاو، مایکل چویی، یوان لی، کتی یانگ، آنیتا هوانگ، مگی تسای و لری ارلام برای خواندن پیشنویس‌های اولیه و ارائه نظرات ارزشمند سپاسگزاری کنم. سپاسگزاری پایانی از خانواده ام است که طی 6 ماه گذشته نگرانی‌های مرا تحمل کردند. بی صبرانه منتظرم به آغوش آنان بازگردم. آغوشی که مرا حفظ می‌کند و برایم بسیار آموزنده است. این کتاب احتمالاً تا مدت‌ها آخرین کتاب من خواهد بود و دوباره مانند 7 بار قبل به آنها می‌گویم امیدوارم که خوب فروش برود.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس آرش رستمی، ادیت گلسانا احمدی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماه آوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماه آوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.